ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام ما به شما در ایران در 19 شب از شهریور ماه و همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران که در یک شنبه شاید آخر هفته خودتون با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوی که هر شب همین موقع شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده هم ادامه داره. در این مدت برنامه زنده همکارانم به شما در قالب گزارش و گفتگو و تفسیر میگن از صبح تا این لحظه چه گذشته. خبرها رو بشنویم در این یک شنبه در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با حسن جعفری و بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. حسن حالت خوبه؟
ممنونم آزاده. اجازه بده اول سلام کنم به شنوندگان رادیو فردا و اجازه بده باز هم خبرها رو از عراق شروع کنم. دادگاهی در عراق امروز طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری این کشور را که در حال حاضر فراری است به خاطر تأسیس جوخه‌های مرگ به اعدام محکوم کرد. طارق الهاشمی متهم است که با همکاری چند تن از نزدیکانش گروه‌های ترور تأسیس کرده و دستور قتل شماری از شهروندان عراقی از جمله یک وکیل و یک ژنرال ارتش را صادر کرده است. داماد آقای الهاشمی و همچنین منشی او نیز در این دادگاه به اعدام محکوم شدند. طارق الهاشمی که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد همواره این اتهامات را رد کرده است. امروز در نقاط مختلف عراق دست کم 10 انفجار روی داد که بنابر گزارش‌ها بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. درباره انفجارها و حملات امروز در عراق در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. نشست سران کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک امروز در روسیه پایان یافت. 21 کشور عضو آسیا پاسیفیک در بیانیه پایانی این نشست متحد شدند برای رویارویی با رکود اقتصاد جهانی گام‌های تازه بردارند و در تقویت رشد اقتصادی و تجارت آزاد تلاش کنند. بنابر گزارش‌ها از ایران بهای دلار در بازار آزاد تهران امروز برای اولین بار به مرز 2400 تومان رسید. درباره نرخ جدید ارز در بازار تهران در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی زندانی متهم به محاربه را فوراً لغو کنند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر که امروز منتشر شد، ضمن اشاره به آمار بالای اعدام در ایران آمده است، با اینکه مقام‌های ایران نتوانستند ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز را برای غلامرضا خسروی ثابت کنند، اما زندگی او اکنون در خطر است. غلامرضا خسروی سال 86 به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد، اما پس از آن به محاربه محکوم و حکم وی به اعدام تغییر یافت. بنابر گزارش‌ها درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان حکومت بشار اسد از شب گذشته در شهر حلب شدت گرفته و ارتش سوریه مواضع مخالفان را در منطقه هلوانیه در شرق حلب از زمین و آسمان زیر آتش قرار داده است. درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به اقدام دولت کانادا در تعلیق روابط با ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این اقدام کانادا را رفتار سبک سیاسی خواند. آقای لاریجانی روز یکشنبه در نطق خود در مجلس شورای اسلامی گفت رفتار دولت کانادا نشان از دست باچگی آنها در مقابل اجماع اکثر کشورهای جهان در تهران دارد. در پی ترجمه اشتباه سخنان محمد مرسی در تلویزیون دولتی ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که این اشتباه در حال بررسی است و در صورت عمدی بودن برخورد جدی و قاطعانه صورت خواهد گرفت. آقای صالحی روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کرده بود تا در مورد برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران به نمایندگان مجلس گزارش دهد. عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان به خبرگزاری ایرنا گفته است وزیر خارجه در جلسه غیرعلنی اعلام کرد که وزارت خارجه به خاطر این اشتباه با رسانه ملی برخورد کرد و رئیس صدا و سیما نیز این مترجم را توبیخ کرده است. و خبر آخر این که در آستانه اعلام سیاست‌های جدید ریاضتی در یونان، امروز هزاران نفر در شهر تسالونیکی در شمال این کشور دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس یونان، شمار تظاهرکنندگان را در 4 تجمع اعتراضی جداگانه در این شهر بیش از 12,000 نفر برآورد کرده است. بنابر همین گزارش پس از راهپیمایی اصلی، شماری از معترضان در نقاطی از شهر با پلیس درگیر شدند و ماموران پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. آزاده؟
از حسن جعفری متشکرم. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در ابتدای مجله شامگاهی. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از همینجا میشنوید. اما در ادامه از جمله سفر یکی از رهبران سازمان فلسطینی حماس به تهران.
حماس بر اکثر جاها موضع‌گیری‌هاش به نفع انقلابیون سوریه بود. به صراحت گفت ما از انقلاب مردم سوریه دفاع می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفته جمهوری اسلامی در شرایط یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته.
در 3 سال گذشته منابع قرض اللسنمون 39% مصرف شده بود. امروز که خدمت شما هستیم 101% منابع قرض اللسنه به مصرف رسیده.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا صدای دیگر رو میشنوید از رادیو فردا درباره مسائل و مشکلات زنان. روز یک شنبه موجی از حملات و انفجارها نقاط مختلف عراق را به لرزه درآورد و بنابر گزارش‌های مختلف بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. در گزارش حسن جعفری جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
بنابر گزارش‌ها دست کم 10 انفجار روز یک شنبه نقاط مختلف عراق را به لرزه درآورد. این انفجارها در شهرهای بغداد، دجیل، کرکوک، بصره، العماره و ناصریه روی داد. مرگبارترین حملات در شهر العماره در جنوب شرقی عراق روی داد که در پی انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده دست کم 16 نفر کشته شدند. موج جدید حملات از ساعت اولیه بامداد یکشنبه آغاز شد. انفجار انتحاری و تیراندازی پس از آن به سوی پایگاهی نظامی در دجیل در شمال بغداد به کشته شدن 11 سرباز منجر شد. ساعتی بعد انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی صف داوطلبان استخدام در پلیس در حومه کرکوک 7 کشته بر جای گذاشت. انفجار بمب در مقابل کنسولگری فرانسه در شهر ناصریه نیز 2 کشته بر جای گذاشت. بغداد و بصره 2 شهر مهم عراق نیز از موج حملات روز یکشنبه در امان نماندند. انفجار بمب کنار جاده‌ای در بغداد به کشته شدن 1 پلیس و 1 رهگذر انجامید و انفجار بمب در بصره 3 کشته بر جای گذاشت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما به طور معمول شبه نظامیان سنی مذهب مرتبط با القاعده عامل خشونت‌های اخیر در عراق معرفی شدند. انفجارهای روز یکشنبه در عراق 1 روز پس از انفجار انتحاری در افغانستان و در آستانه سالگرد 11 سپتامبر صورت می‌گیرد. همچنین این انفجارها در روزی اتفاق افتاد که دادگاه کیفری عراق در پایان محاکمه غیابی طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری این کشور او را به اعدام محکوم کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در مجله شامگاهی. تا دقایق دیگه براتون توضیح میدم که از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید به خبرها هم دسترسی داشته باشید و اگه این گزارش رو بشنوید براتون جزئیات بیشتر رو بعد از اون میگم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کشورش بر سر بحران سوریه اختلاف عمیقی با دولت سوریه داره. خانم کلینتون گفته که این اختلاف در مورد چگونگی حل بحران سوریه هست و ایالات متحده آمریکا به تلاش خودش برای قانع کردن مسکو به پشتیبانی از فشارهای بین‌المللی علیه بشار اسد همچنان ادامه میده، حتی اگه نتیجه این تلاش‌ها بی ثمر جلوه کنه. همکارم نادر صدیقی در این مورد بیشتر توضیح میده.
روز یکشنبه رئیس دیپلماسی آمریکا گفت رویکرد وی در تلاش برای جلب همکاری روسیه واقع بینانه است و در صورتی که مسکو به عدم همکاری ادامه دهد، این امر موجب تقویت پشتیبانی ایالات متحده و دوستانش از مخالفان دولت سوریه خواهد شد. خانم کلینتون که در پایان کنفرانس سران کشورهای عضو اپک در شهر ولادیوستوک روسیه با خبرنگاران سخن می گفت، اضافه کرد که فشار بر رژیم بشار اسد باید افزوده شود تا وی به پایان خونریزی‌ها و آغاز انتقال سیاسی و دموکراتیک در سوریه گردن نهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، خانم کلینتون تصریح کرد که قطعنامه شورای امنیت هنگامی می تواند مؤثر افتد که تأکید بر عواقب عدم اجرای آن را شامل باشد. او گفت تصویب قطعنامه بی اثر معنایی ندارد، چرا که ما در گذشته بارها و بارها دیده ایم که بشار اسد تجاهل کرده و به یورش علیه مردمان خود ادامه داده است. وی در این حال اضافه کرد که ترغیب و قانع ساختن روسا اگر نه غیر ممکن ولی بسیار دشوار خواهد بود. به نوشته اسوشیتد پرس، سرسختی روسیه در سخنان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور بازتاب یافت که گفت روسیه به طور اساسی مخالف اعمال تحریم است و برای رفع اختلاف با کشورها نمونزوی که باید با آنها گفتگو کرد. آقای لاوروف افسود که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و سوریه به طور مستقیم به بازرگانی روسیه و به ویژه به بانک های این کشور آسیب زده و این غیر قابل قبول است. خانم کلینتون به همتای روسیه خود گفته است که با توجه به گسترش میزان خشونت ها در سوریه لازم است شورای امنیت پیام محکمی به بشار اسد بفرستد. و همچنین اضافه کرده در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این اقدام ناکام بماند به منزله نادیده گرفتن مسئولیت‌های آن خواهد بود. اسوشیتد پرس این مطلب را از قول یکی از نزدیکان خانم کلینتون که در گفتگوهای وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه حضور داشته مخابره کرده و افسوده که این بخش از گفتگوها نرسمی که خصوصی بوده است. با این حال به رغم اختلاف‌های عمیق مسکو واشنگتن بر سر جمهوری اسلامی و سوریه، دو طرف بر گسترش همکاری‌های علمی، اقتصادی و مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاکید کرده و از جمله تفاهم‌نامه‌ای در زمینه همکاری در قطب شمال امضا کردند. آقای لاوروف در کنفرانس مشترک خبری با خانم کلینتون گفت که این تفاهم نامه موجب تقویت منافع مشترک دو کشور و غیر نظامی کردن منطقه قطب شمال خواهد بود. و افزود که در ژانویه گذشته نخستین بازرسی مشترک کارشناسان دو کشور در قطب شمال انجام گرفته و بازرسی بعدی برای پایان سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده است. We are formally deepening our scientific cooperation in Antarctica. خانم کلینتون نیز با تاکید بر عمیق‌تر کردن روابط علمی و همکاری‌های دو کشور در قطب شمال به فرصت‌های عظیم پژوهش در این منطقه اشاره کرد و گفت برای نخستین بار مقام‌ها و دانشمندان دو کشور به اتفاق می‌کوشند تا پیمان مربوط به قطب شمال را به اجرا گذارند. Tomorrow our historic visa agreement will come into force. رئیس دیپلماسی آمریکا همچنین اعلام کرد که از روز دوشنبه توافقنامه مربوط به تسهیلات روادی بین دو کشور به اجرا گذاشته می شود که این امر خود موجب گسترش روابط جامعه بازرگانی خواهد شد. خبرگزاری ها می نویسند که به رغم اختلاف ها با روسیه بر سر افزایش فشار بر حکومت های ایران و سوریه، دولت اوباما از کنگره آمریکا خواهد خواست تا قانون مصوب سال 1974 در رابطه با منع روابط عادی بازرگانی با روسیه را لغو کند. روسیه اخیراً با پشتیبانی ایالات متحده به سازمان تجارت جهانی پیوست.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید و موضوع این گزارش هم گفته های هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بود که گفته کشورش بر سر بحران سوریه اختلاف عمیقی با دولت روسیه داره. اما توضیحی که گفتم در مورد صفحه فیسبوک رادیو فردا میدم این هست که اگر شما در ایران هستید و دسترسیتون مشکل هست برای وارد شدن مستقیم به صفحه وبسایت radiofarda.com میتونید از طریق فیسبوک هم صفحات و در واقع خبرهای وبسایت رادیو فردا رو دنبال کنید. با عضویت تو صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و اگر بقیه نظرات دیگه ای در مورد اون اخبار دارن یا مسائلی رو مطرح کردن میتونید با اونها وارد بحث و تبادل نظر بشید. در صفحه فیسبوک میتونید دنبال رادیو فردا بگردید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بریم سراغ یک گزارش دیگه. یکی از رهبران سازمان فلسطینی حماس به تهران سفر کرده و سفر این مقام بلندپایه سازمان حماس به تهران در حالی انجام شده که هفته گذشته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان به عنوان نماینده فلسطینیان در اجلاس جنبش عدم تعهد شرکت کرده بود. همزمان روابط ایران و حماس در هفته‌های اخیر با تنش‌هایی روبرو بوده و با این وصف یک رهبر حماس در تهران دنبال چی میگرده؟ این سوالی هست که حیوان حسینی از رادیو فردا تلاش کرده به اون پاسخ بده.
ماجرا بیشتر شبیه به یک آشتی کنان است.
محمود الزهار که یکی از بنیانگذاران سازمان فلسطینی حماس است، در حالی به تهران رفته که مدتی است میان این سازمان و حامی متعصبش یعنی حکومت ایران شکراب است. او حالا در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده است. و به گفته موسی شریفی روزنامه‌نگار ساکن امارات و آشنا به مسائل دنیای عرب، ریشه اصلی اختلافات حماس و ایران در حال حاضر وضعیت امروز سوریه است.
ایران توقع داشت از حماس بعد از سالها کمک مالی و نظامی مثل حزب الله از موضوع ایران در قبال سوریه دفاع کنه، در صورتی که این کار انجام نشد و حماس برعکس در بعضی جاها موضوع گیری‌هاش به نفع انقلابیون سوریه بود. و در سخنرانی آقای هنیه در مصر به صراحت گفت ما از انقلاب مردم سوریه دفاع میکنیم.
حالا در تهران زمانی که فرستاده عالی رتبه حماس در برابر وزیر امور خارجه ایران مینشیند هم محور سخنان باز سوریه است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی در دیدار با محمود الزهار به حمایت جمهوری اسلامی ایران از حکومت سوریه اشاره کرده و گفته است که این حمایت در چارچوب حمایت حکومت ایران از فلسطینی هاست. البته ایران در حمایت از فلسطینی ها هم خطوط قرمزی دارد. ایران از حماس حمایت می کند که تنها کنترل نوار غزه را در دست دارد. اما بخش اصلی سرزمین های فلسطینی یعنی کرانه غربی رود اردن در کنترل تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان فتح است که رابطه چندان درخشانی هم با جمهوری اسلامی ایران ندارد. محمود عباس رهبر این تشکیلات هفته گذشته برای شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد به تهران رفت که اولین سفر رئیس تشکیلات خودگردان به ایران بعد از مرگ یاسر عرفات بود. او در این سفر با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار نکرد و به رام الله برگشت. همین حضور عباس در تهران هم یکی دیگر از نقاط تاریک ایران و حماس در هفته های اخیر است. موسی شریفی معتقد است که عدم حضور نماینده حماس در اجلاس جنبش عدم تعهد و عدم شرکت حماس در مراسم امسال روز قدس همه نشانه هایی هستند از اینکه روابط ایران و حماس عادی نیست.
من به نظرم رفتن رهبر حماس برای بازسازی این رابطه که تقریبا خراب شده و مهمترین مشخصهای خرابیش در یک ماه گذشته حداقل می توانیم در دو مسئله مطرح کنیم و دیدیم که حتی در مراسم روز قدس امسال در نوار غزه برخلاف سالهای زیادی که شرکت می کرد و حضوری فعال داشت در این روز قدس که ایران بانی و مؤسس اون امسال شرکت نداشت. و دومین عاملی که به این رابطه بسیار لطمه زد مسئله دعوت دو جانبه ایران از حماس و فتح در یک زمان و بعد از احتراز تشکیلات فلسطینی ایران اعلام کرد که ما حماس را دعوت نکردیم و این باز به حیثیت روابط دو طرف لطمه زد که حماس در اون سو گفت که نه ما دعوت شدیم ولی نه برای کنفرانس عدم تعهد، برای مسائلی بعد از کنفرانس ولی اینا تو کنفرانس بود. این دو عامل به نظر من بیشتر به شکاف بین حماس و ایران دامن زد.
البته آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده، محمود الزهار در تهران و در حضور علی اکبر صالحی آنچه را که موفقیت اجلاس جنبش عدم تعهد خوانده به ایران تبریک گفته است. گویی آشتی کنان خوب پیش می رود. اما چه اصراری است حالا که به روابط ایران و حماس خدشه وارد شده حتما آشتی کنانی هم برگزار شود؟ به هر حال نه حماس با این سفر از موضع حمایت از مخالفان در سوریه دست می کشد و نه ایران به خاطر حماس پشت بشار اسد را خالی می کند. پس این اصرار برای چیست؟
من به نظرم ایران الان تلاش می کنه که حداقل در ظاهر این روابط حفظ بکنه، یعنی روابط با حماس را داشته باشه، چون حماس یک اهرم بسیار بسیار بانفوذیه در مناطقی که زیر سلطه تشکیلات فلسطینی ابو مازن نیست، یعنی حرف اول و آخر خود حماس میزنه بعد از اونا در مناطق نوار غزه و اینا.
ادامه حمایت ایران از حماس یعنی ادامه انتقاد رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از ایران. محمود عباس بارها این انتقادها را علنی مطرح کرده، چرا که عملاً با وضعیت امروز سرزمین‌های فلسطینی به دلیل درگیری حماس با سازمان فتح، فلسطین پیش از آن که اصولاً به عنوان یک کشور تشکیل شود، تجزیه شده است. در این اختلاف، ایران طرف گروهی است که به تندروی متهم است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. نگاهی به خبرهای امروز بندازیم، از صبح تا این لحظه شاید یکی از مهمترین خبرها نرخ دلار در ایران باشه که رکورد تازه‌ای بر جای گذاشته. گزارش‌های رسیده از بازار آزاد ایران حاکی است که نرخ دلار در معاملات روز یکشنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشته و به 2400 تومان رسیده. نرخ یورو هم در همین روز از مرز 3100 تومان گذشته. جزئیات بیشتر رو از همکارم شیرین فامیلی بشنویم.
سایت شاخص آنلاین وابسته به روزنامه خبر ظهر روز یکشنبه 19 شهریور ماه در گزارشی اعلام کرد که قیمت هر دلار در معاملات صبح این روز 2300 تومان فروخته شد، ولی ساعاتی بعد قیمت دلار با جهشی 100 تومانی به 2400 تومان رسید. نرخ دلار در معاملات روز شنبه حدود 2228 تومان بود که تنها 10 تومان اختلاف قیمت بین معاملات صبح و عصر مشاهده می‌شد. افزایش جدید قیمت دلار نشان می‌دهد که تفاوت نرخ رسمی آن با نرخ آزاد هم‌اکنون به 1200 تومان افزایش پیدا کرده است. گزارش سایت اقتصادی شاخص آنلاین حاکی است که در معاملات روز یکشنبه قیمت هر یورو نیز به 3130 تومان رسید که بیانگر 172 تومان افزایش ظرف یک روز است. هر پوند انگلیس نیز 3760 تومان فروخته شد که 100 تومان افزایش نشان می‌دهد. در معاملات بازار طلا نیز هر سکه طرح قدیم و طرح جدید با قیمت یکسان 940 هزار تومان فروخته شده که به ترتیب هر کدام 25 هزار و 30 هزار تومان افزایش ظرف یک روز را نشان می دهند. در همین حال هر گرم طلای 18 عیار نیز به رقم بی‌سابقه 100 هزار تومان رسید. تلاطم اخیر در بازار آزاد طلا و سکه ایران پس از آن رخ داد که دولت کانادا روز شنبه اعلام کرد که سفارت خود را در تهران تعطیل کرده است و به دیپلمات‌های ایران در اتاوا دستور داد خاک این کشور را ترک کنند. این اقدام دولت کانادا بیانگر بروز تنش تازه در روابط ایران با جامعه بین‌المللی است که هم‌اکنون تهران را مورد تحریم‌های شدید اقتصادی و سیاسی قرار داده است. از زمان اعمال تحریم‌های 31 دسامبر سال 2011 آمریکا علیه بانک مرکزی و صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران، قیمت انواع ارز در ایران به شدت افزایش یافته و ظرف چند ماه از حدود 1000 تومان به 2000 تومان افزایش یافت. برنامه هسته‌ای ایران که کشورهای غربی آن را دارای ابعاد نظامی می‌دانند، دلیل اصلی تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران است، ولی جمهوری اسلامی می‌گوید که این فعالیت‌ها ماهیت صلح‌آمیز دارند و حاضر نیست از آن دست بکشد.
شیرین فامیلی در مورد افزایش قیمت ارز و به خصوص دلار در ایران گزارش می‌داد در روز یکشنبه که حتما خبرهاش تا الان بارها به گوش شما رسیده که رکورد تازه‌ای بر جای گذاشته. اما در همین زمینه نزدیک به همین موضوع باز هم بشنویم یک موضوع اقتصادی. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه در همایش بانکداری اسلامی گفته که شرایط جمهوری اسلامی شرایط جنگ است و بخش بزرگی از تورم به خصوص در مورد ارز ناشی از آثار روانی هست. از فریدون زرنگار بشنویم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی باید کالاهای مورد نیاز از خارج تأمین شود، اما تأمین کالاها در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک‌های ایران و از جمله بانک مرکزی زیر تحریم هستند و نقل و انتقال پول و مراودات اقتصادی در چنین شرایطی باید انجام شود. بنابراین افزایش قیمت واردات قطعاً روی افزایش قیمت کالاها نیز اثرگذار است و وقتی قیمت نفت بالا می‌رود بدون شک بر روی قیمت کالاهای وارداتی هم تأثیر دارد. محمود بهمنی در همایش بانکداری روز یکشنبه گفت تورم پدیده ای است که ناشی از یک عامل نیست، نقدینگی یکی از عوامل آن است. به گفته آقای بهمنی حجم نقدینگی در تیر ماه سال جاری 388 هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس کل بانک مرکزی درباره ذخیره های ارزی و طلای ایران هم گفت
ما خوشبختانه ته 4-5 سال گذشته ذخایر کشور رو سعی کردیم افزایش بدیم. یعنی من اینجا خیلی راحت خدمت شما عرض کنم 211.59% افزایش ذخایر طلا، ارز و سایر ذخایرمون رو در بانک مرکزی افزایش دادیم که حالا من از رقمش خودداری میکنم، ولی رشدش رو اینجا خدمت شما اشاره کردم.
در ادامه صحبت‌های خود محمود بهمنی به سیاست وارداتی دولت اشاره کرد و گفت برخی از وارد کنندگان کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند ولی آن را با نرخ ارز آزاد به مردم می‌فروشند. قاعدتاً و به گفته آقای بهمنی این وارد کنندگان یا باید درآمد دریافتی ناشی از تفاوت ارز مرجع و ارز در بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند یا کالاهای وارداتی خود را بر پایه قیمت ارز مرجع، یعنی قیمت ارزی که کالاهایشان را وارد کرده اند، بفروشند. به گفته آقای بهمنی عده‌ای خاصی از رانت استفاده می‌کنند و دولت به دنبال آن است که این رانت‌ها را حذف کند. رئیس کل بانک مرکزی بدون اشاره به حجم منابع قرض الحسنه در جمهوری اسلامی گفت
ما در 3 سال گذشته منابع قرض الحسنه‌مون 39% مصرف شده بود. امروز که خدمت شما هستیم 101% منابع قرض الحسنه کلن جهت نیازهای ضروری و اشتغال به مصرف رسیده.
به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی رشد اقتصادی ایران که در پایان سال 89 5.8% بود در 6 ماهه سال 90 با کاهش به کمی بیش از 4% رسیده است. این گزارش رئیس کل بانک مرکزی از اوضاع اقتصادی ایران همزمان است با گزارشی که چند روز پیش نشریه روند که یکی از نشریات بانک مرکزی است منتشر کرد. در این گزارش آمده است که بیش از 1/5 اقتصاد ایران اقتصاد پنهان است. اقتصاد پنهان فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد که در اشکال گوناگون و بدون بازتاب در آمارهای رسمی انجام می‌گیرد. درآمدهای حاصل در بخش اقتصاد پنهان طبیعتاً شامل مالیات هم نمی شود. برابر گزارش نشریه بانک مرکزی سهم اقتصاد پنهان که در دهه 50 حول و حوش 15% بود در سال 75 به کمترین میزان یعنی بیش از 4% رسید، اما سپس با سیر صعودی افزایش یافت و در سال 89 به بیش از 21% رسیده است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید که نگاهی داشت به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی. اما خبرهای پارالمپیک و بقیه اخبار رو باید از فایبرز غریب بشنویم، از جمله خبرهای مربوط به مسابقه والیبال ایران و ژاپن که بدون حضور بانوان برگزار شده و البته در دیدار گذشته ایران و ژاپن مانعی برای حضور بانوان در استادیوم وجود نداشت.
در آخرین روز بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن عصر یکشنبه تیم فوتبال 7 نفره ایران با 5 گل برزیل را شکست داد و 1 مدال برنز کسب کرد. با این برنز ایران با مجموع 24 مدال 10 طلا، 7 نقره و 7 برنز در مکان 11 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. شب گذشته آخرین مدال طلای کاروان پارالمپیک ایران در پرتاب نیزه به دست آمد توسط محمد خالوندی که توأم بود با جابجایی رکورد پارالمپیک.
بسم رکورد جهان و رکورد پارالمپیک رو بشکنم. واقعا فکر نمی‌کردم همچین رکوردی بزنم.
دیشب اما در فینال والیبال نشسته تیم ایران که امید بسیاری به کسب مدال طلا داشت برابر تیم بوسنی 1-3 مغلوب شد و به مدال نقره رسید. در تایلند و در پایان رقابت‌های کشتی جوانان جهان در سال 2012 تیم کشتی آزاد جوانان ایران امروز با کسب 3 مدال طلا و 1 برنز در سکوی 3 قرار گرفت. روسیه و آذربایجان بالاتر از ایران در سکوهای 1 و 2 ایستادند. تیم ملی والیبال ایران برای راهیابی به بازی‌های لیگ جهانی امروز در صورتی که 1 گیم از تیم ژاپن بگیرد صعود خود را به لیگ جهانی مسلم خواهد کرد. تیم والیبال ایران که در بازی اول خود جمعه شب در 3 گیم چشم بادامی ها را شکست داده امروز در دومین مسابقه از ساعت 19 به وقت تهران در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی برابر ژاپن به میدان رفته است. فدراسیون والیبال ایران به دلیل آنچه که آن را خبرگزاری ها کنترل جمعیت و رفاه و امنیت تماشاگران اعلام کردند از ورود زنان و دختران علاقه‌مند به سالن والیبال جلوگیری کرد. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری 3 دیدار خود در مسابقات انتخابی جام جهانی مقابل لبنان بعد از ظهر امروز از شهر عمان پایتخت اردن وارد بیروت شد. تیم فوتبال ایران در اردن 1 اردوی آمادگی 10 روزه برپا کرد. دیدار تیم‌های ایران لبنان عصر سه‌شنبه پس فردا در ورزشگاه شهر بیروت برگزار خواهد شد. و شرایط بد جوی شهر نیویورک فینال زنان و نیمه نهایی مردان تنیس آزاد آمریکا را به هم زد. دیدار پایانی زنان بین ویکتوریا آزارنکا از بلاروس و سرنا ویلیامز آمریکایی که قرار بود بامداد امروز انجام شود به تعویق افتاد و بازی دوم نیمه نهایی مردان بین داوید فرر اسپانیایی و نوواک جوکوویچ صربستانی، در حالی که در ست اول 5-2 به سود فرر پیش می‌رفت، به دلیل طوفان ناگهانی نیویورک توسط داور متوقف و به بعد موکول شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. بهتون سلام میکنیم اگه همراه ما نبودید یا تازه به رادیو فردا پیوستید در نیم ساعت گذشته، و اگر هم همراه ما بودید از نیم ساعت پیش، باز هم به شما سلام میکنیم و خسته نباشید میگیم هر کجایی که هستید. در روز یک شنبه در 19 شهریور ماه، ما همچنان از رادیو فردا در مجله شامگاهی با شما هستیم با 15 دقیقه باقی مونده از این برنامه زنده که مثل همه یک شنبه شب‌ها در این موقع برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون البته باید خبرها رو بشنویم و مرور داشته باشیم بر خبرهای تازه با مینا بهارمست. شبت بخیر.
شب تو و شنوندگان عزیز بخیر. دادگاهی در عراق روز یک شنبه طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری این کشور، را به اعدام محکوم کرد. طارق الهاشمی متهم شده بود که با همکاری چند تن از نزدیکانش جوخه‌های مرگ تشکیل داده و دستور قتل شماری از شهروندان عراقی از جمله یک وکیل و یک ژنرال ارتش را صادر کرده است. داماد آقای هاشمی و منشی او نیز در این دادگاه به اعدام محکوم شدند. طارق الهاشمی که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد، اتهام‌ها علیه خود را با انگیزه سیاسی خوانده است. روز یکشنبه در نقاط مختلف عراق دست کم 10 انفجار روی داد که بنابر گزارش‌ها بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما شبه نظامیان سنی مذهب مرتبط با القاعده عامل خشونت‌های عراق اخیر در عراق معرفی شده اند. بنابر گزارش از ایران، بهای دلار در بازار آزاد تهران روز یکشنبه برای اولین بار به مرز 2400 تومان رسید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که بهای جدید دلار در تهران روز یکشنبه نسبت به روز قبلش 3% و نسبت به روز چهارشنبه 8% افزایش نشان می‌دهد. درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان حکومت بشار اسد از شب گذشته در شهر حلب شدت گرفته است و ارتش سوریه مواضع مخالفان را در منطقه هلوانیه در شرق حلب از زمین و هوا زیر آتش گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه بدون ذکر آمار دقیق از شمار بالای تلفات در این درگیری ها خبر داده، اما یکی دیگر از گروه های مخالفان گفته است که خشونت های روز شنبه در نقاط مختلف سوریه حدود 150 کشته بر جای گذاشت که 77 نفرشان در حلب بودند. نشست سران کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک امروز در روسیه پایان یافت. 21 کشور عضو آسیا پاسیفیک در بیانیه پایانی این نشست متعهد شدند برای مقابله با رکود اقتصاد جهانی گام‌های تازه‌ای بردارند و در تقویت رشد اقتصادی و تجارت آزاد تلاش کنند. این کشورها همچنین توافق کردند برای مقابله با خشکسالی‌های آمریکا و روسیه که به تولید غله آسیب زده است، به سیاست‌های حمایتی روی نیاورند. نشست دو روزه آسیا اقیانوسیه در شهر ولادیوستوک در شرق روسیه برگزار شد. در آستانه اعلام سیاست‌های جدید ریاضتی در یونان، روز یکشنبه هزاران نفر در شهر تسالونیکی در شمال این کشور دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس یونان شمار تظاهر کنندگان را بیش از 12,000 نفر گزارش کرده است. بنابر همین گزارش، پس از راهپیمایی اصلی که به دعوت اتحادیه‌های کارگری و احزاب مخالف برگزار شده بود، شماری از معترضان در نقاطی از شهر با پلیس درگیر شدند و ماموران پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند.
متشکرم، مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. 25 دقیقه آینده باز هم میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید. درباره مسائل و مشکلات زنان در ایران میشنوید در ادامه مجله شامگاهی در برنامه هفتگی صدای دیگر، همونطور که قبلا گفتم. اگه تا 10 دقیقه آینده البته همراه رویا کریمی مجد بمونید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. ورزشکاران و طرفداران مسابقات ورزشی معتقدند برای اولین بار در سالهای گذشته نام زنان ورزشکار همرده نام زنان بازیگر و سیاستمدار در ایران قرار گرفته و اونها این امر رو مدیون زنانی میدونن که در ماهای گذشته چه در مسابقات المپیک و چه در مسابقات پارا المپیک لندن خوش درخشیدند. هرچند 8 زن حاضر در مسابقات المپیک هیچ کدومشون نتونستن به نتیجه‌ای بهتر از مقام ششم دست پیدا کنن، اما در عوض ورزشکاران زن معلول ایرانی دو مدال رو برای ایران به ارمغان آوردن. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک همراه ماست تا برای ما از این خوش درخشیدن زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات پارالمپیک بگه.
اگر به مصاحبه های خود مسئولین ورزشی در نظام جمهوری اسلامی مراجعه کنیم، خود اونا هم بارها اشاره کردن که تبعیض وجود داره بین امکاناتی که تخصیص پیدا کرده این ورزشکاران زن و مرد غیر معلول، و حالا تصور کنید که در حوزه معلولین این ماجرا چقدر ابعادش گسترده تره. یعنی در بسیاری از استانها حداقل امکانات برای ورزشکاران معلول وجود نداره در رده مردان، برای زنان که اصلا هیچی، و اون امکاناتی که در کشورهای صنعتی برای معلولین به شکل عادی وجود داره در ایران در اغلب استانها، خصوصا هر چقدر از مرکز دورتر میشیم، اون امکانات برای ورزشکاران معلولی که میخوان در پارالمپیک شرکت کنن هم وجود نداره، چه برسه معلولین عادی. و برای معلولین زن کاملا این مسئله پررنگ‌تر هست. به همین خاطر ارزش این مدال‌هایی که کسب شد، حتی ورزشکاران زنی که مدال نگرفتن، فوق‌العاده چشمگیر هست، قابل تقدیر هست. خود جامعه اشراف داره به این قضیه، به همین خاطر باستاب چشمگیری داشته نتایج خوب ورزشکاران دختر و زن ایرانی در پارالمپیک لندن.
آقای رستم‌پور، تقریبا تمامی زنانی که به بازی‌های المپیک اعزام شدن زنانی هستند که در ورزش‌های انفرادی شرکت کردند و ما هیچ تیمی از ورزش‌های گروهی جز در حوزه قایقرانی نداشتیم. به نظر شما دلیل این ماجرا چه هست؟
علت اصلی این ماجرا این هست که امکانات متمرکزی برای اینکه یک تیم رو به شکل سازماندهی شده حمایت کرد، ارتقا داد، براش برنامه‌های تدارکاتی انجام داد، به اردو فرستاد، اینا وجود نداره برای ورزش معلولین در رده زنان در ایران. یعنی ما در ورزش‌های تیمی معلولین مرد، خب در والیبال نشسته از ابتدا ایران خوب بوده و در فوتبال هم نتایجش بد نیست، اما به طور کلی در رشته‌های تیمی، چه در رقابت‌های المپیک لندن که اصلا هیچ تیمی از ایران حضور نداشت، در رقابت‌های پارالمپیک هم باز این مسئله چشمگیره. در رده زنان به شدت این ماجرا ملموس هست، به این خاطر که این نشون میده همین ورزشکارهایی که در پارالمپیک مدال میگیرن، اینا اغلب خودشون تنهایی چقدر باید ممارست داشته باشن، چقدر باید استقامت به خرج بدن، مقابل مشکلات بیستن، تنهایی تمرین کنن، برای خودشون حریف تمرینی پیدا بکنن، مربی پیدا بکنن، در سخت‌ترین شرایط رقابت بکنن، بتونن برسن به پارالمپیک. قطعا اگر اون امکانات و چارچوب‌ها و الزامات وجود داشته باشه، چرا که نه، در رده تیمی هم معلولین ایرانی میتونن خوش بدرخشن.
در مسابقات پارالمپیک لندن تا جمعه گذشته زهرا نعمتی در رشته تیراندازی کمان روی ویلچر تونست مدال طلا رو برای کاروان ایرانی به همراه بیاره و ساره جوانمردی در رشته تپانچه بادی مدال برنز رو به دست آورد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دختران آنقدر رضایت دارند که دیگر حد ندارد. این جمله است که حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد جداسازی جنسیتی در این دانشگاه به خبرگزاری‌ها در ایران گفته. به گفته او، با جداسازی کلاس‌های درس در دانشگاه علامه طباطبایی، آمار مشروطی‌ها کمتر از نصف شده و از 1300 نفر در سال گذشته به 600 نفر در سال جاری رسیده. نتایج اولیه آزمون سراسری سال 91 هم در حالی اعلام شده که دفترچه انتخاب رشته نشون میده که تفکیک جنسیتی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز در نحوه پذیرش داوطلبان دختر به شکل گسترده‌ای اعمال شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال 91 در بیش از 30 دانشگاه کشور و همینطور بیش از 70 رشته دانشگاهی داوطلبان به صورت تک جنسیتی پذیرش میشن. منصوره شجاعی فعال مسائل زنان ساکن آلمان در مورد این تفکیک‌های جنسیتی میگوید:
ببینید این یک جریانیه که شروع شده و اگر که واقعا جلوش گرفته نشه که خوشبختانه الان داره با نوشتن مقالات، با گذاشتن سمینارهای مختلف، با بحثایی که تو رسانه ها میشه، عکس العمل هایی داره نشون میده، هر چند به هر حال با محدودیت های خاص خودش، این جریان باید جلوش گرفته بشه، برای اینکه واقعا ویران کننده است. یعنی توی دانشگاهش هم همینطور. شما ببینید ایران کشوریه که نزدیک به 150 سال از زمان مشروطه داره تلاش میشه برای اینکه زنان به آموزش دست پیدا کنن، به امکانات مساوی آموزش دست پیدا کنن. ما زنایی مثل صدیقه دولت‌آبادی رو داریم، ما انجمنای زنایی مثل نسوان وطنخواه، مخدرات وطن، اینها رو داشتیم که چه بکنن برای اینکه امر آموزش برای زن و مرد یکسان بشه، یعنی از یک شرایط یکسان برخوردار شه. این جزء افتخارات ایران بوده. حالا بعد از این همه وقت، یعنی واقعا چرا باید 100 سال 150 سال تلاش مادر بزرگا، اجداد، مادران، پدران، برادران همه رو بذارن زیر پاشون بابت فقط یک سلیقه؟ این فقط سلیقه است. چون شما در تمام این دوره ها که نگاه کنید، از تمام این مسئولینی که بودن، همیشه همواره بحث از این شده که زنان هم دوش مردان باید حرکت کنن. حتی بعد از انقلاب اصلا شما دقت کنید که اتفاقا بعد از انقلاب در همون دوران چقدر زنان از خانواده های شدیدن مذهبی خیلی خیلی سنتی وارد دانشگاه شدن و اصلا چهره دانشگاه ها رو تغییر دادن. چی شد؟ یهو چه اتفاقی افتاد؟ چه حراسی به دل کسی راه داد این که مثلا شو از کسانی که توی دانشگاه هستن 60%شون دختره؟ چه اشکالی داشت؟ این میتونستی افتخار باشه برای کشور ما که بود. اگر نبود یونسکو اینو با افتخار اعلام نمی‌کرد.
حذف پذیرش زنان در گروه‌هایی مثل گروه‌های زبان خارجه، حسابداری، روانشناسی عمومی، راهنمایی و مشاوره، مهندسی کامپیوتر، تاریخ و رشته‌های دیگه‌ای از این دست فقط به سبب تفکیک جنسیتی نیست. این رشته‌ها هر کدوم رشته‌هایی بودن که تا پیش از این زنان در اونها تحصیل کردن، مشغول به کار شدن و البته درآمدهای خوبی هم کسب کردن. کارشناسان معتقدن که محدودیت حضور زنان در این رشته به معنای سد بستن به روی درآمدزایی زنان و بستن دست زنان برای داشتن استقلال مالیه. اما اونطور که منصوره شجاعی میگه، این به اون معنا نیستش که با محدود شدن ورود دخترها به دانشگاه تعداد مردان تحصیل کرده و شاغل افزایش پیدا کنه.
اگر مردان نتونسته بودن وارد دانشگاه بشن، این به خاطر حضور دختران نبوده، این به خاطر بی‌انگیزگی بوده. مردان ما فرصت شغلی نداشتن. شاید اون نقش سنتی که به مردها اینطور حقوق نکرده بوده که تو به هر حال باید شغل مناسبی داشته باشی و اون میدیده که با درس خوندن نمیتونه اون درآمد داشته باشه، خیلی وقتا شما وارد خانواده هایی میشدی که آقایون درس نمیخوندن، خانوم هاشون درس میخوندن، خانواده هایی که برادرها درس نمیخوندن، خواهرها داشتن درس میخوندن. جمهوری اسلامی ایران باید فرصت سازی میکرد تمام جوان ها بعد از اینکه درسشون تموم شه بتونن شغلای مناسب پیدا کنن، وارد بازار کار بشن، اون وقت هم مرد هم زن پا به پای هم میرفتن جلو. اون باید به دنبال چراییش بگرده و البته که باید به هر حال خوشحال بشه که زنان مملکتش دارن رو به تعالی میرن، اما ریشه یابی کنه که چرا تعداد مردا کم شده. اگر تعداد مردا کم شده، مشکلی پیش اومده، مشکل رو حل بکنه، نه اینکه مشکل اضافه بکنه. مشکل اضافه کردن این که زنان رو خونه نشین بکنه، فرصت ها رو ازشون بگیره، جامعه رو به قهقرا ببره. زحمت 150 سالی که واقعا تو تاریخ ایران مثل نگین درخشیده که زنان از زمان مشروطه تا حالا دارن مدرسه سازی کردن، حق آموزش به دست آوردن، همه رو بذارن کنار بابت یک تصمیم، یک سلیقه.
نیلوفر انسان فعال مسائل زنان در مقاله‌ای که در سایت تغییر برای برابری منتشر شده نوشته: فقط کافیه روزی رو تصور کنید که اعلام بشه با کمبود معلم زبان انگلیسی مواجه هستیم و چون معلم مرد نمیتونه آموزش دختران رو بر عهده بگیره، کلاس‌های زبان دختران تعطیل خواهد شد. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با شماره تماس‌های رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. با مراجعه به صفحه فیسبوک برنامه هفتگی صدای دیگر هم میتونید نظرات خودتون رو ثبت بکنید. فقط کافیه که صدای دیگر و یا دیادر وایس رو بر روی صفحه فیسبوکتون سرچ کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.